اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما نخست چند خبر مهم. مقام های پولند می گویند که پلیس جرمنی یک خانواده از پناهجویان افغان را بدون مشوره به این کشور رد و مرز کردند. قوای سرحدی پولند دیروز دوشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این اقدام پلیس جرمنی را نقض اصول همکاری دو جانبه و خلاف قوانین مهاجرت خواندند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، پولند گفت که پلیس جرمنی نباید دست به چنین اقدام میزد. در این حال جرمنی گفته که آنها این خانواده 5 نفری افغان را به دلیل داشتن مدارک پناهندگی پولند دوباره به آن کشور فرستادند. ده ها پناهجوی افغان، ایرانی و کرد بر اثر غرق شدن دو قایق در سواحل جنوبی ایتالیا جان باختند. یک سازمان خیریه آلمانی و گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند که 811 نفر از آب بیرون کشیده شده و 51 نفر دیگر در حال غرق شدن بودند که نجات یافتند. همزمان گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرده که یک قایق در 220 کیلومتری سواحل کالابریا در جستجوی پناهجویان غرق شده می باشد. به سلسله بازی های جام جهانی 20 اوره کرکت، بازی میان تیم کرکت افغانستان و ویست اندیز ادامه دارد. تیم کرکت افغانستان برنده قرعه شد و بیتنگ را به تیم ویست اندیز واگذار کرد. ویست اندیز با از دست دادن 5 بازیکن خود برای تیم کرکت افغانستان 219 رن صدف تعیین کرد. این بازی در ویست اندیز ادامه دارد. سازمان دکتران بدون سرحد با ابراز نگرانی میگوید که نبود حمایت دوامدار از سکتور صحت عامه در افغانستان مراکز خدمات صحی را با مشکلات دچار ساخته است. اعلامیه روز دوشنبه این سازمان گفته که مراکز صحی مانند شفاخانه اوزوی مزار شریف معاشات کارمندان خود را پرداخت نمیتواند و توان خرید دوا، اکسیژن و نفت را ندارد. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که چنین مشکلات ارائه خدمات به ویژه به کودکان بیمار و اطفال نوزاد را دشوار میسازد. و معترضان ضد حکومت که خواستار برگزاری انتخابات جدیدن روز دوشنبه در بیت المقدس مظاهره کردند. آنها برای برکناری صدراعظم بنیامین نتانیاهو تلاش میکنند. هزاران نفر پیش روی پارلمان تجمع کردند و قصد داشتند به سمت خانه شخصی نتانیاهو در این شهر را پیمایی کنند. حکومت ائتلافی که با آغاز جنگ تشکیل شد یک هفته پیش با استعفای دو جنرال سابقه میانه رو از هم پاشید. صدر اعظم نتانیاهو اکنون به متحدان افراطی ارتدوکس و دیگر راستگرایان افراطی اعتقاد دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. در 56th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز سه‌شنبه درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو می شود. گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ملل متحد، در باره نقص حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان در همین نشست بررسی می گردد. اما عامیان حقوق زنان می گوید که مهم این است که جامعه جهانی توصیه های این گزارش را جدی بگیرد.
آنها باید یک رویکرد بسیار پاسخگوتر از آنچه که در مورد نشست دوحه در حال وقوع است در قبال زنان و دختران افغان داشته باشند.
همزمان سازمان عفو بین الملل میگوید که برای مبارزه با رژیم های مانند طالبان که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیتی ظلم میکنند نیاز است که آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت شناخته شود. این مطلب را در گزارش خواهید شنید. انحلال کابینه جنگ اسرائیل به دنبال بیرون رفتن دو وزیر نظامی از این کابینه و بیرون شدن ائتلاف آنها از حکومت، از این در تحولات بین‌المللی خواهید شنید. باغداران در هرات خوشند که حاصلات سردرختی امسالشان خوب است، اما نسبت نبود بازار برای فروش آن نگرانند.
بعد که بازار ارزان باشه زیاد زیاد داره میمونه، خراب میشه. تا حتی موقعی وقت است که میوه زیاد باشه بخور به بوی میای میوه داخل باغ.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان میشود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. شورای حقوق بشر ملل متحد امروز سه‌شنبه 56مین اجلاس خود را آغاز میکند که درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در آن بحث و گفتگو خواهد شد. در این اجلاس یک گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد شد که آوی انتقاد شدید از طالبان به دلیل نقص حقوق زنان و دختران است. در این میان سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که مهمتر این است که جامعه جهانی توصیه های این گزارش را جدی بگیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
این گزارش درباره زنان و حقوق بشر از محدودیت بر حق آموزش و کار دختران و زنان، محدودیت به دسترسی آنها به خدمات صحی، عدلی و قضایی و موارد دیگر نقض حقوق یادآور شده است. این گزارش ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، از قبل در وبسایت شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شده است. طالبان در این گزارش با توهین به کرامت انسانی دختران و زنان، محروم ساختن آنها از حقوق آموزش و کار و داشتن پالیسی تبعیض‌آمیز در برابر زنان متهم شدند. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این گزارش 21 صفحه‌ای خود همه پالیسی ها و مواقف حکومت طالبان در قبال زنان و دختران را که سبب نقض حقوق آنها شده به چالش کشیده است. وی طالبان را متهم می کند که با پالیسی های محدود کننده خود در قبال زنان یک سیستم تبعیض جنسیتی را ایجاد و عملی کردند. آقای بنت در این گزارش خود میگوید که محدودیت طالبان بر آموزش دختران که بعد از سال 2021 اعمال شده، موارد ازدواج های اجباری، اذیت و آزار دختران و تجاوز جنسی را افزایش داده و زیان های جبران ناپذیر به جامعه افغانستان وارد کرده است. ریچارد بنت از جامعه جهانی میخواهد که برای حقوق زنان و دختران افغان صدا بلند کند و پالیسی های طالبان در این خصوص را جنایت ضد بشری به اساس جنسیت بشناسد. هیدر بار، معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، با استقبال از این گزارش ریچارد بنت و رادیو آزادی گفت که وقایع خشونت در برابر زنان باید به محکمه بین المللی عدالت راجع شود. و ایمی افزاید که حکومت ها می توانند که با حمایت از فعالان زن، نقض حقوق زنان در افغانستان را تبعیض جنسیتی یا جندر اپارتاید بشناسند. هیدر بار در این حال از چگونگی رویکرد ملل متحد درباره حقوق زنان افغان در آستانه نشست سوم دوحه انتقاد می کند.
پیام های متفاوت به شکل باور نکردنی از ملل متحد دریافت می شود. ما گزارش بسیار بسیار بد از وضعیت از گزارشگر خاص دریافت کردیم و سپس رویکرد معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی چنین وانمود می سازد که گویا همه چیز عادی است و نگرانی درباره حقوق بشر وجود ندارد. ناممکن است که این همه را به خصوص با این واقعیت که حمایت از حقوق بشر وظیفه اصلی ملل متحد است با هم مطابقت داد و آنها باید یک رویکرد بسیار پاسخگوتر از آنچه که در مورد نشست دوحه در حال وقوع است در قبال زنان و دختران افغان داشته باشند. With regard to the Doha meeting.
معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر با ابراز نگرانی میگوید که ملل متحد برای ترغیب طالبان جهت اشتراک در نشست سوم دوحه موضوع حقوق بشر را در حاشیه قرار داده است. اما ملل متحد نگفته که چگونه طالبان را به اشتراک در این نشست قانع ساخته، ولی قبلا تاکید کرده که حکومت طالبان باید حق آموزش و کار دختران و زنان را تامین کند. طالبان هنوز در برابر گزارش ریچارد بنت واکنش نشان ندادند، ولی قبلا اکثر گزارش هایی را که آنها را به نقض حقوق زنان متهم می کنند دور از واقعیت خوانده رد کردند. نشست سوم دوحه قرار است از تاریخ 3 ماه جاری میلادی تا اول ماه جولای در پایتخت قطر برگزار شود.
شما شنیدید که طالبان متهمند که با پلیس‌های محدود کننده خود در قبال زنان یک سیستم تبعیض جنسیتی را ایجاد و عملی کردند، و همچنان شنیدید که حکومت‌ها می‌توانند که با حمایت از فعالان زن نقص حقوق زنان در افغانستان را تبعیض جنسیتی یا جندر اپارتاید بشناسند. در این حال سازمان عفو بین‌الملل می‌خواهد که تا بر اساس قوانین بین‌المللی اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت شناخته شود. سهر لیوال در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که به منظور تقویت تلاش‌ها برای مبارزه با رژیم‌هایی که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می‌کنند، نیاز است تا طبق قوانین بین‌المللی اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت شناخته شود. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در این مورد روز دوشنبه به نقل از اگنس کالامارد، سرمنشی عفو بین‌الملل، گفته که به فراخوان پیشگامان درخواست بر رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی از جمله زنان افغانستان، ایران و تر از آن می پیوندند. او در ادامه گفته که جامعه بین المللی نتوانسته که به اندازه کافی به تسلط و ستم نهادی نشده و سیستماتیک بر زنان، دختران و دیگر باشان جنسی بپردازد و به آن رسیدگی کند. در اعلامیه آمده که سازمان عفو بین الملل از برسمیت شناسی جرمنگاری اپارتاید جنسیتی که آن را شکاف عمده در حقوق بین الملل خوانده حمایت می کند. اما اصطلاح اپارتاید جنسیتی به چه مفهوم است؟ واسی سیدی، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو زودی گفت:
مثلا اکنون در افغانستان طالبان زنان را که نیمی از پیکر جامعه هستند به صورت سیستماتیک حذف کرده و آنها را از تمام حقوق مدنیشان به عنوان یک زن منع کردند.
از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن با تاکید بر این موضوع میگویند که جرمنگاری اپارتاید جنسیتی زمینه را برای اینکه عاملین آن تحت پیگرد قرار بگیرند فراهم میسازد. نظیفه حقپال و کویتا صدیقی، دو فعال زن، در مورد به رادیو آزادی گفتند:
اگر این مسئله به رسمیت شناخته شود، این زمینه زیر مساید خواهد کرد که متخلفین تبعیض سیستماتیک جنسیتی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفتند.
ما خواهان با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم و همچنان تغییر از این وضعیت بحرانی که فعلا در کشور جریان داره. طالبا وقت حکومت داری میکنه باید خود متحد به دفاع از حقوق زن ببینه و زنها را در حکومت افغانستان سهیم بکنن.
پیش از این هم خواستها به هدف جرمنگاری اپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی از سوی فعالان حقوق زنان افغانستان و هم به صورت مشترک با زنان ایران مطرح شده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، در کنار دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها بر فعالیت اجتماعی زنان، آموزش بالاتر از صنف 6 دختران در مکتب ها و تحصیل آنان را در پوهنتون ها و دیگر مرکز های آموزشی ممنوع کرده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دکتران در شفاخانه آنتونی قندوز از جان باختن 3 تن در نتیجه بیماری تب کانگو خبر میدن. به گفته منابع در این شفاخانه اخیرا 7 مورد مشکوک را ثبت کردند که 6 واقعیان مثبت بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیر.
دکتران در پایتخت کابل و ولایت شمالی قندوز از افزایش بیماری کانگو خبر میدهند. آنان علتش را گرم شدن هوا و فرارسیدن ایدس سیدت ها می گویند. منابع در شفاخانه آنتونی قندوز می گویند در اواسط سال روان میلادی، به ویژه در 2 هفته اخیر، شدت بیماری کانگو 50% افزایش را نسبت به شروع سال نشان می دهد. یک تن از دکتران در شفاخانه انتونی کندوز که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت.
در ولایت کندوز به تعداد 17 کیس مشکوک تب خون دهنده یا CCHF ثبت شده که از تعداد این جمله به تعداد 6 کیس از اینا مثبت بودند و در این 6 کیس حدود 3 نفر فوتی داشت. انتقال دهنده از این مرض کنسته و کنه از جمله حشرات خونسرد است. تابستان فعالیتش زیاد تر میشه، یک ماه یا دو ماه که به عید قربان میمونه معمولا خاص که مواشی پرورش میتن تماس مستقیمشان با حیوانات زیادتر میشه. از سبب امی است که مردم در این فصل زیادتر به مریضی کانگو دچار میشن.
عبدالرؤوف حیدری یک تن از بیماران مصابه کانگو در شفاخانه انتونی کندوز به رادیو آزادی میگوید.
مریض شدم در مهدوی خانه کار میکردم، در چند مخاب تب شدید سردرد شدید دارم پیش آمد. من آخره رفتم شفاخانه، شفاخانم چیکاری کرده نتانه، دواخانه شخصی رفتم توی دکتر امان، اونشم پیره رفتم پیشکاری مشکاری کرد یا کمی نرمال شده باز دوان دخانه دخانه 13 روز خواهد باید 13 روز خوندوزی پیدا کرد، خوندوزی شدید از ناره دماغ، از ناره دماغ خوندوزی پیدا کردم، باز رفتم به دکتر امان، دکتر امان دفتن به شفاخانه
این در حال است که شفاخانه انتونی پایتخت کابل نیز شاهد افزایش موارد مثبت بیماری کانگو بوده است. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض ساری در این شفاخانه به هر رادیو آزادی گفت.
ارقام را که ما مریضای داخل بستر تا دیروز داشتیم در حدود 10 نفر به لوحه کانگو یا به اصطلاح طبی به لوحه CCHF همراه ما داخل بستر بودند که از این جمله ده نفر از 2 تا 3 مریض وضعیتشون وخیم بود.
جان آقا از مریضان در شفاخانه انتونی کابل در مورد بیماریش بر رادیو آزادی گفت.
در ابتدا بسیار جان درد بودم، پاهایم درد میکرد، استخوانهایم درد میکرد، قلبم سنگینی میکرد، بعدا خود را رساندم به شفاخانه.
با گفته دکتران به علت قربانی در روزهای عید امکان افزایش بیماری کانگو در صورت که حین قربانی کسی دستکش استفاده نکند، دست بریده شود و به حیوان و گوشت تماس مستقیم داشته باشد و یا هم گوشت درست پخته نشود بیشتر است. از سوی هم ایجاد بازارهای فروش مواشی در سطح شهر را نیز از عوامل مهم دیگر شیوع بیماری کانگو عنوان می کنند. این در حال است که دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان هفته گذشته گفته است که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه وفات ثبت شده است. با گفته او این بیماری در 2 ماه اخیر سال روان 38% افزایش را در سراسر افغانستان داشته است. با گفته او سال گذشته 1244 مورد بیماری کانگو در کشور ثبت شده بود که نزدیک به 100 تن در نتیجه آن جان باخته بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات اسرائیلی روز دوشنبه گفتند که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو کابینه جنگ را که عملیات در نوار غزه را نظارت میکرد منحل کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه با وزیران حکومت خود خبر داد که بعد از منحل شدن کابینه جنگ تصمیم های حساس با مشورت با یک گروه محدود از وزیران اتخاذ خواهد شد. صدر اعظم اسرائیل کابینه جنگ را بعد از آن منحل کرد که بنی گانس و گادی آیزنکوت دو وزیر ارشد و حزبشان از ائتلاف حکومتی خارج شدند. هم بنی گانس و هم گادی آیزنکوت در گذشته سمت لوی درستیز اردوی اسرائیل را داشتند. آنها بعد از حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل به ائتلاف دولتی پیوستند تا تصامیم در مورد جنگ با حمایت اکثریت احزاب گرفته شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود و حمله آن به جنوب اسرائیل سبب شد که اردوی اسرائیل به جنگ پرتلفات در نوار غزه رو آورد که بیش از 8 ماه ادامه دارد. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که نبود گانس در حکومت وابستگی نتانیاهو به متحدان ملی‌گرای افراطی در کابینه را که مخالف آتش بس هستند افزایش می دهد که این می تواند یک مشکل دیگر برای مذاکرات آسیب پذیر جهت پایان دادن به جنگ 8 ماه در غزه ایجاد کند. اسرائیل و حماس در حال بررسی آخرین پیشنهاد برای آتش بس هستند. این پیشنهاد حاوی آتش بس در بدل رهایی گروگان‌هایی است که حماس در جریان حمله 8 ماه پیش خود به اسرائیل گرفته است. سربازان اسرائیلی همچنان در نوار غزه درگیر جنگ هستند. در شهر جنوبی رفح و در برابر انسجام دوباره جنگجویان حماس در جاهای دیگر نوار می جنگند. از سوی دیگر درگیری ها بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان بی وقفه ادامه دارد. در این حال یک نماینده رئیس جمهور آمریکا در شرق میانه است و تلاش می کند که از گسترش جنگ در جبهه دوم جلوگیری شود. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو در طول جنگ تلاش داشته که بین فشارهای خارجی از سوی امریکا و دیگر مخالفان جهانی جنگ و تمایلات داخلی ملی‌گرایان افراطی یک موازنه ایجاد کند. کابینه جنگ اسرائیل 5 عضو داشت که غیر از نتانیاهو، گانس و آیزنکوت، دو عضو دیگر آن جنرال یوآو گالانت، وزیر دفاع و ران درمر وزیر امور استراتژیک بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. افزایش باران ها در هرات حاصلات میوه در این ولایت را افزایش داده است. اما نبود بازار، صادرات و قیمت پایین میوه های تازه دهقانان را نگران ساخته است. شاهپور صابر گزارش در این مورد تهیه کرده که با صدای یکی از باغداران هرات آغاز می شود.
الحمدلله امسال میوه به وجه پارسال بسیار خوب میوه کرده. درختا پارسال به حالت خوش شدن بود، امسال پس به حالت شکوفه کردن.
عبدالحکیم 63 ساله در قریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات باغ میوه دارد. او در دو جری باغ خود درختان شفتالو، زردالو، سیب و تاکای انگور دارد. یک کانال کوچک که تا هنوز آب آن صاف نشده و شبیه آب سیلاب است از داخل باغ عبدالحکیم می گذرد. در 3 سال گذشته در این فصل سال این کانال آب نداشت، اما امسال در کنار سیلاب ساختن باغ این باغدار آب آن به باغهای همجوار نیز می رود. این کانال از یک جوی کلان که به دریای حریرود منتهی می شود سرچشمه می گیرد. عبدالحکیم می گوید امسال به خاطر باران فراوان و رسیدن آب حریرود به باغش، درختان میوه و تاکای انگور نسبت به سال گذشته بسیار پرثمرتر است.
یار امسال از حساب انگور که امسال شاید دو برابر سه برابر باشه، از حساب دگه میوه هم امسال دگه سالا کرده، امسال امکان داره یک نیم دو برابر شده میوه ها. میوه های هم بسیار میوه های عودار خوبیه.
اما نبود فرصت صادرات و پایین بودن قیمت میوه های تازه در بازارهای داخلی باغداران را در ولایت هرات نگران ساخته است. جلیل احمد یک باغدار دیگر در ولسوالی گذر است. او میگوید به علت حجم بالای میوه های تازه در میدانبار شهر هرات چندین بار میوه هایش به فروش نرسیده و فاسد شده است.
خیلی وقتا میشه که میوه میبرم میدانبار به بازار به فروش، میوه زیاد میآید و یک دم سرادر میشه از تمام قریجات. خود شما فکر کنین در هر رسولی که در باغ و مخچه و در میوه داخل یک بازار بیاید، خام خواه تاثیر مقدار سر بازار داخل باغ هم کلن میوه اگر بعد که بازار ارزان باشه زیاد زیاد داره میمونه، خراب میشه. تا حتی موقعی وقت که میوه زیاد باشه بخور به بوی میآید میوه داخل باغ، فروش نیه، صادرات نیه.
میوه های سردرختی در ولایت هرات بیشتر شامل شفتالو، زردالو، سیب، آلو و ناک می شود. ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات می گوید که امسال به خاطر رفع خشکسالی و باران دوامدار در فصل بهار، میوه های سردرختی در این ولایت تقریبا دو برابر نسبت به سال پیش افزایش یافته است. محمد نسیم سحر، آمر امور زراعتی این ریاست، در این باره می گوید
شرکل په هرات ولایت کې تقریبا سردرختی میوه افزایش لري.
امسال میوه های سردرختی در ولایت هرات افزایش یافته است و علت آن این است که امسال باران زیاد بود و یک سال زراعتی است. همچنان امسال تولیدات انگور نسبت به سال گذشته از 20 تا 25 فیصد افزایش دارد.
تقریبا 10-15% پر افزایش لري.
در حال باغداران ولایت هرات از افزایش حاصلاتشان خرسند هستند که سیلاب‌های ماه‌های اخیر باعث تلفات صدها تن و خسارات هنگفت مالی به مردم در بسیاری از ولایت‌ها به ویژه در بغلان، فاریاب و غور شد. همچنان صدها هزار هکتار زمین زراعتی و باغ‌های میوه دهقانان از بین رفت. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات، بیشتر از 13400 هکتار زمین در سراسر این ولایت باغ میوه وجود دارد. همچنان حدود 12,000 هکتار در این ولایت باغ انگوری است. بیشتر باغ‌های میوه و باغ‌های انگوری در ولایت هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتون‌زرقون، اوبه، چشت و زندجان این ولایت واقع است. به گفته مسئولان ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات نزدیک به 120 نوع انگور در این ولایت وجود دارد که لعل و فخری از انواع مشهور آن است.
شماری از دهقانان در غور میگویند که دیگر کوکنار کشت نمی کنند. آنان از حکومت طالبان و سازمانهای مبارزه با مواد مخدر می خواهند که دهقانان را در بدیل معیشت همکاری کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فضل احمد یکی از دهقانان ولایت غور در مرکز افغانستان اینجا در روستای آهنگران در غرب شهر فریسکو همه سال کوکنار کشت می کرد. اما امسال به عوض کوکنار به کشت گندم رو آورده. فضل احمد میگوید هرچند کشت کوکنار از نگاه مالی برای او سود بیشتری نسبت به گندم دارد، اما به دلیل آنکه برای جامعه زیانبار است تصمیم گرفته دیگر کوکنار کشت نکند.
چی است؟ مردم بفهمیدن که تریاک ضررهاش زیاده و ما فایدهش کم است. اینالی ما از دولت میخواهیم که ما دیگانار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیگان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه برای ما یک تخمای اصلاح شده.
سید نوری 35 ساله نیز با پسر 12 ساله خود که همساله در زمین هایش کوکنار کشت میکرد امسال این کار را نکرده.
حلال اول خو روزی گندم حلال، دومی کچالو و چیزا و پیاز و زردک و این همی چیزا هست دیگه، این همی حلال دیگه. تریاک چی به درد میخوره؟ مردم جوانای مردم پاک متاد مینه، در بدر مینه.
این دهقانان غور کشت گندم، جو، کچالو، انقزه و باغداری را بدیل مناسب برای رشد زراعتشان عنوان می کنند. آنان از طالبان و سازمانهای مبارزه با مواد مخدر می خواهند که در تیه کشت بدیل دهقانان را یاری رسانند. مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در غور می گویند که آنان برای معرفی کشت بدیل و دهقانان تلاشهای را انجام دادند. محمد زمان قطیبه سرپرست ریاست زراعت حکومت طالبان در غور است.
در مجموع ما به دهاقینی که در سطح ولایت رسیدگی کردیم 18237 دهاقین ما تحت پوشش داشتیم که به اینا ما هم کودی سیاه دادیم، کودی سفید دادیم، تخمی اصلاح شده به اینا توزیع کردیم به بدیل کشت کوکنار. و همچنین ما دهاقین خود تشویق کردیم به بدیل کوکنار، یعنی هنگ یا انغوزه، بهترین بدیل و بهترین حاصل در غور میتیه و بهترین بدیل برای کوکنار است که او اگر دهاقین به او بتونن مراجعه کنن کشت هنگ ترویج بتن.
آقای قطیبه افسود که ریاست زراعت غور همچنان برنامه ها و آموزش های بیشتر را برای دهقانان به منظور ترویج کشت انقوزه و زعفران در سال جاری روی دست دارد. کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما مسئولان طالبان در غور میگویند با استناد به فرمان سال گذشته رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر عمل کردند. اما شماری از سازمانهای جهانی و کشورهای جهان از جمله روسیه و هند از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در دوم ماه می پس از دیدار با نماینده های حدود 20 کشور برای افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، قاچاق مواد مخدر از افغانستان را یکی از نگرانی های عمده کشورهای اشتراک کننده در این نشست دانست. با به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در ماه آگوست سال 2021، تمویل پروژه های مبارزه با مواد مخدر که حمایت از دهقانان بخشی از آن بود به طور گسترده کاهش یافته و حتی قطع شد. اما در گزارش سمای اداره سرمفتش آمریکا با سازی افغانستان یا سیگر آمده که ایالات متحده آمریکا در یک سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است. اما کارشناسان تاکید میکنند که از بین بردن دائمی کوکنار زمانی در افغانستان موثر تمام میشود که دهقانان حمایت و آموزش داده شوند.
پیام ها و نظریات شما.
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را بس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب برنگردین. روز قبل ما از خوشی اشک ریختیم، اما امروز از جگرخونی.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ قلب ما خون دیدیا میکنم. تو چی وقت؟
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان میشود، اما پیش از آن چند خبر مهم. ده ها پناهجوی افغان، ایرانی و کرد در اثر غرق شدن دو قایق در سواحل جنوبی ایتالیا جان باختند. یک سازمان خیریه آلمانی و گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند که 811 نفر از آب بیرون کشیده شده و 51 نفر دیگر که در حال غرق شدن بودند نجات یافتند. بر اساس برخی گزارش های دیگر دست کم 50 نفر دیگر در اثر غرق شدن قایق ها کشته و مفقود شدند. همزمان گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که یک قایق در 220 کیلومتری سواحل کالابریا در جستجوی پناهجویان غرق شده می باشد. سازمان دکتران بدون سرحد با ابراز نگرانی می گوید که نبود حمایت دوامدار از سکتور صحت عامه در افغانستان مراکز خدمات صحی را با مشکلات دچار ساخته است. اعلامیه روز دوشنبه این سازمان گفته که مراکز صحی مانند شفاخانه اوزوی مزار شریف معاشات کارمندان خود را پرداخت نمی تواند و توان خریدن دوا، اکسیژن و نفت را ندارد. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که چنین مشکلات ارائه خدمات به ویژه به کودکان بیمار و اطفال نوزاد را دشوار میسازد. معترضان ضد حکومت اسرائیل که خواستار برگزاری انتخابات جدیدند روز دوشنبه در بیت المقدس مظاهره کردند. آنها برای برکناری صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تلاش میکنند. هزاران نفر پیش روی پارلمان تجمع کردند و قصد داشتند به سمت خانه شخصی نتانیاهو در این شهر راهپیمایی کنند. حکومت ائتلافی که با آغاز جنگ تشکیل شد یک هفته پیش با استعفای دو جنرال سابق میانه رو از هم پاشید. صدر اعظم نتانیاهو اکنون به متحدان افراطی ارتودکس و دیگر راستگرایان افراطی اعتقاد دارد. و یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز دوشنبه گفت که چین به روسیه کمک تکنیکی فراهم میکند و این کمک تهاجم روسیه به اوکراین را طولانی خواهد کرد. وی از پکن خواست که انتظار عواقب این حمایت خود را داشته باشد.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما عزیزان و خیر، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه به جزئیات گزارش یک نهاد اروپایی می‌پردازیم که از کاهش نسبی در قاچاق هروئین از افغانستان به اروپا خبر می‌دهد.
آنچه ما می‌دانیم در بیشتر موارد هنوز نیز ذخایر تریاک در داخل افغانستان و مسیر قاچاق هروئین وجود دارد.
در رابطه با یافته‌های مرکز نظارت از مواد مخدر اروپا با یک کارشناس همین مرکز مصاحبه کردیم.
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
در حقیقت اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تخمین زده که در سال 2023 تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته.
از هرات خواهید شنید که صدها معتاد با سپری کردن یک سال از مرکز مراقبت از معتادان مواد مخدر مرخص شدند.
ما 14,000 معتاد را جمع‌آوری و آنان را تداوی کردیم. وقتی معتادان جمع‌آوری شده تداوی شوند و بهبود یابند، ما آنان را در بدل ضمانت به خانواده‌هایشان تحویل می‌دهیم.
با یک معتاد درد دل کردیم که می گوید بیش از 10 سال است عید را به دور از خانواده در کنار جاده ها سپری می کند.
دید که نمی بودم واقعا دیگه می بودم تو کلی بچه های خاله بچه های ماما مثلا خانواده می رید کردن و مثلا یک جای می رید تفریح. اونا در تشویش ماست که سر که اولادم خانه نیست.
حکیم رویای قهرمان شدن در ورزش را در سر دارد، اما به یک بارگی از زندگی و رویایی که دارد ناامید می شود. این که چرا علت هم را در یک دراما با هم می شنویم.
چرا پس؟ چرا گریه را شروع کردی استاد؟
یک قصه کلانه بیا که در دفتر برد بگویم ایجه در کلب دیگه بچه هم می شود.
درست
در نخست می پردازیم به جزئیات یک گزارش تازه یک نهاد اروپایی. یک گزارش تازه نشان می دهد که همزمان با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق هیروئین به کشورهای اروپایی نیز کمتر شده است. مرکز نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا در گزارش تازه اش نگاشته که نشانه های وجود دارد که قاچاق هیروئین تولید شده از تریاک افغانستان به این اتحادیه کمتر شده، اما برعکس قاچاق مواد مخدر کیمیایی در حال افزایش است. تحلیلگران بخش مواد مخدر مبارزه با آن را نیازمند همکاری میان کشورها می دانند، اما تأکید می کنند که عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان مانع این همکاری ها شده است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
مرکز نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا گزارش تازه‌اش را در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2024 در این اتحادیه را نشر کرد. در این گزارش آمده که یک سال پس از اعلان کاهش 95% کشت کوکنار در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا شاهد کاهش نسبی قاچاق هیروئین تولید شده از تریاک افغانستان به کشورهای عضو این اتحادیه بوده است. الکسیس گاستیل، رئیس اداره نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا، هنگام ارائه این گزارش گفت که با وجود کاهش کشت کوکنار در افغانستان، تولید هیروئین با استفاده از تریاک این کشور در داخل افغانستان و کشورهای همسایه ادامه دارد.
What we know is that in most of the cases
آنچه ما میدانیم در بیشتر موارد هنوز نیز ذخایر تریاک در داخل افغانستان و مسیر قاچاق هیروئین وجود دارد. از همین رو نیاز است که چند ماه انتظار کشید تا تاثیرات منع کشت کوکنار بر کاهش هیروئین در بازارهای اروپایی را شاهد بود. اما در حال حاضر ما نشانه های را در برخی کشورهای اروپایی و بریتانیا میبینیم که نشان میدهد میزان ضبط هیروئین کاهش یافته و حکایت از آن دارد که تاثیرات بیشتر در راه است.
به گفته آقای گستیل، نشانه هایی نیز وجود دارد که با کاهش هیروئین در بازارها، معتادان هیروئین در اروپا در حال رو آوردن با استفاده از مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه اند. در گزارش این نهاد اروپایی که به مسئله تولید قاچاق و استفاده از مواد مخدر پرداخته شده، در آن آمده که همزمان با کاهش نسبی قاچاق هیروئین به اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه شاهد افزایش قاچاق شیشه از افغانستان بودند. بر بنیاد این گزارش در جریان یک سال تنها در ترکیه 16 تن شیشه ضبط شده که قرار بود از افغانستان به اروپا قاچاق شود. دکتر ظفر موین از دق پالیسی و پلان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، مبارزه با این پدیده را نیازمند همکاری میان کشورها می داند، اما تاکید می کند که در حال حاضر برخی مشکلات مانع این همکاری ها شده است.
عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم دنیا هم کمک نمی کنه با او اندازه. ولی اگر در سالهای آینده با همین منوال جریان پیدا کنه و بین جامعه بین المللی و حکومت افغانستان رابطه ای را قائم نشوه و کمک ها صورت نگیره، امکان داره که به یک طرف دیگه بره.
با گذشت 2 سال از تسلیم حکومت طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار، به تازگی دیپلمات‌های اروپایی به ویژه نماینده ویژه این اتحادیه برای افغانستان در رابطه با چگونگی همکاری‌ها در مبارزه با مواد مخدر با حکومت طالبان گفتگو کرده است. هرچند حکومت طالبان در بدل منع کشت کوکنار خواهان کمک‌های بدیل شدند، اما تا حال هیچ کشور جهان در این بخش به گونه مستقیم با حکومت آنان آماده همکاری نشده است.
در مسئله تولید تریاک در افغانستان و قاچاق هیروئین از این کشور به اروپا می‌مانیم. و در این بخش با دکتر تیودرا گروشکوا تحلیلگر در مرکز نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که در حال حاضر یافته های آنان از وضعیت تولید تریاک و هیروئین در افغانستان و قاچاق آن به اروپا نشان دهنده چیست؟
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
در حقیقت اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تخمین زده که در سال 2023 تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته. در حالی که در این بخش سردرگمی وجود دارد، شواهد نشان می‌دهد که ذخایر کافی تریاک در افغانستان و کشورهای مسیر قاچاق هیروئین به اروپا همچنان وجود دارد. در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هیروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیک ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هیروئین به بازارهای اروپایی است. تا هنوز ما شاهد قطع کامل قاچاق هیروئین به کشورهای اروپایی نیستیم، هرچند شاید به دلیل بلند رفتن قیمت تریاک در افغانستان تغییراتی در بازارهای مواد مخدر در اروپا با وجود آمده باشد. در کنار آن تحولات همانند جنگ اوکراین و منازعات در شرق میانه را نمیتوان در این تغییرات نادیده گرفت.
در حالی که اتحادیه اروپا به کاهش تولید تریاک در افغانستان خوشبین است، دیدگاه شما در رابطه با تولید و قاچاق شیشه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا چی است؟ Trafficking from the country to EU.
Well, first of all, large scale production of methamphetamine is established in the European Union.
نخست از همه در حال حاضر به پیمانه مواد مخدر کیمیاوی یا شیشه در اروپا تولید می شود و این در ذات خودش نگران کننده است و خطر رایج شدن شیشه در بازارهای مواد مخدر اروپا را به وجود می آورد. در حال حاضر شواهد در دست نیست که نشان دهد شیشه تولید شده در افغانستان به بازارهای اروپایی رسیده باشد. هرچند این حالت قابل تغییر است، چون شیشه افغانستان در مقایسه با شیشه تولید شده در اروپا ارزان تر است و ارزان بودن آن برای قاچاقبران یک امتیاز است و سبب راه یافتن شیشه تولید شده در افغانستان به بازارهای اروپایی خواهد شد. این وضعیت نیازمند نظارت و اقدامات دوامدار است تا از خطرهای جدید در عرصه مواد مخدر جلوگیری شود.
طالبان argued that foreign markets طالبان استدلال میکنند که وجود بازارهای خارجی به ویژه تقاضا به مواد مخدر در اروپا سبب ادامه کشت کوکنار در افغانستان و تولید و قاچاق هیروئین به خارج شده. کشورهای اروپایی در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق و چیکار کردند؟ demand and disrupt trafficking.
I need to emphasize the European Union has adopted a comprehensive approach.
تأکید می‌کنم که اتحادیه اروپا در هر دو بخش، هم کاهش تقاضا به مواد مخدر و هم جلوگیری از عرضه هیروئین و سایر انواع مواد مخدر، برنامه مؤثر را به اجرا گذاشته است. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های صحی، اجرای قانون و همکاری‌های بین‌المللی است. اتحادیه اروپا بر علاوه کاهش تأثیرات مواد مخدر، شبکه قاچاق‌ها را بر هم زده و به عوامل اقتصادی و اجتماعی رسیدگی کرده که سبب شکلگیری بازار مواد مخدر در اروپا شده است.
EU representatives, especially Thomas and نماینده های اتحادیه اروپا به ویژه توماس نیکلاسن و رافائیل یودیتسا در این اواخر با مقام های طالبا در رابطه با کوکنار و برنامه های بدیل معیشت صحبت کردند. آیا اتحادیه اروپا بر چگونگی کمک با افغانستان در مبارزه با مواد مخدر فکر کرده، به ویژه تداوی معتادان مواد مخدر که در حالت بد قرار دارند؟ who are in bad situation.
I need to highlight that any decisions on possible future cooperation.
واضح بسازم که هر گونه تصمیم در رابطه با کمک و همکاری با مقام‌های حاکم افغانستان در آینده مسئولیت نهادهای اتحادیه اروپا و به گونه مشخص به کشورها مربوط می‌شود.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به یک موضوع مرتبط با اعتیاد می پردازیم. 1000 تن پس از سپری کردن 1 سال در مرکز مراقبت از معتادان مواد مخدر در ولایت هرات مرخص شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان می گویند افراد مرخص شده با ترک مواد مخدر و تعداد از آنها نیز با فرا گرفتن حرفه به خانواده هایشان سپرده شده و از آنان تضمین گرفته شد تا دوباره به مواد مخدر معتاد نشوند. افراد تداوی شده می گویند که در گذشته نیز آنان به دلیل بیکاری معتاد به مواد مخدر شده بودند و از حکومت طالبان می‌خواهند که زمینه کار را برایشان فراهم کنند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
مرکز مراقبت از معتادان در ولایت هرات، جایی که برای مراقبت از 4000 معتاد ساخته شده، اما در آن بیش از 6000 تن نگهداری می‌شوند. افراد نگهداری شده در این مرکز شکایت دارند که بیش از 1 سال می شود که حکومت طالبان آنان را به این مرکز آورده، اما با وجود ترک مواد مخدر اجازه رفتن به خانه را ندارند. ظفر، یک تن از معتادان مواد مخدر که 1 سال قبل به مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان آورده شده، شکایت دارد که با وجود صحتیاب شدن، مسئولان این مرکز به وی اجازه نمی دهند که نزد خانواده اش برگردد.
ما هم چو پوش داریم هفت ماه همیش بایدیم یک کار بکنن که ما بیبود که یافتیم امینایی که بیبود یافتیم مثل خونه زندگی خوب برگردم.
حکومت طالبان به تازگی 1000 تن از افراد نگهداری شده در این مرکز را مرخص و به خانواده هایشان تسلیم داد. بر بنیاد معیارهای صحی مدت زمان نگهداری معتاد در بستر 45 روز است. اما حکومت طالبان به دلیل کمبود امکانات صحی و کارمندان مسلکی معتادان را برای بیشتر از 1 سال در مراکز مراقبت از معتادان نگهداری می کند. نبی 35 ساله که با سپری کردن 11 ماه در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات مرخص شده، می گوید که در گذشته نیز به دلیل بیکاری معتاد شده بود و حال نیز نگران است که اگر زمینه کار برایش فراهم نشود، دوباره در دام اعتیاد خواهد افتاد.
بیکار بدن، بی سرنوشت بدن، همیشه رو دنبال ازی بدن که یک جای بخوای سرنوشت پیدا کنیم، در چیز مصروف باشیم، خیلی که از خطا خوردن و برسیم داخل مواد مخدر.
مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات دلیل نگهداری معتادان برای مدت طولانی در مرکز مراقبت را دور نگه داشتن آنان از مواد مخدر می دانند. مولوی حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات می گوید، آنان از خانواده های معتادان تداوی شده تضمین می گیرند که اعضای خانواده ایشان بار دیگر معتاد نخواهند شد.
ما 14000 معتاد را جمع‌آوری و آنان را تداوی کردیم. وقتی معتادان جمع‌آوری شده تداوی شوند و بهبود یابند، ما آنان را در بدل ضمانت به خانواده‌هایشان تحویل می‌دهیم و از آنان نظارت می‌کنیم. نخست ما تلاش می‌کنیم برای معتاد تداوی شده زمینه کار را فراهم کنیم. اما اگر خانواده‌اش وی را تسلیم شود، از خانواده‌اش می‌خواهیم که برای زمینه کار را فراهم کند. از این میان 8000 تن به خانواده‌هایشان تسلیم داده شده‌اند.
حکومت طالبان سال گذشته خورشیدی در ولایت‌های کابل، کندهار، مزار شریف و هرات مراکز بزرگ مراقبت از معتادان را ایجاد کرد تا با نگهداری معتادان در این مراکز دسترسی آنان به مواد مخدر قطع شود. تعدادی از معتادان نگهداری شده در این مراکز و اعضای خانواده آنان از کمبود دارو و نبود کارمندان مسلکی در آن شکایت دارند و می گویند که هنگام بودن در این مراکز مشکلات تازه صحی برایشان با وجود آمده است.
بله، در این شب و روز عید همکار ما به جمع معتادان مواد مخدر رفته و با یکی از این معتادان درد دل کرده است. عباس باشنده ولایت غزنی در گذشته در کارخانه نقل‌سازی کار می‌کرد، اما وقتی به ایران رفت در آنجا یکی از رفیقهایش وی را به مواد مخدر معتاد ساخت. عباس می‌گوید که با معتاد شدن به مواد مخدر بر علاوه زیان‌های اقتصادی از خانواده نیز جدا شد و 11 سال است که روزهای عید را به دور از خانواده و در جمع معتادان در کنار جاده ها سپری می کند. وی با همکار ما درد دل کرده که آن را با هم می شنویم.
نشین دول نخبازی کار میکردیم، 2 سال دوام دادیم، بعد 2 سال ایران رفتیم. کارخانه پلاسی یک بچه ما از افغانستان آمد در ایران خدمت یک شرکت کار میکرد. در شب جمعه شد رفتیم خلی چاکر رفتیم، او یکی رفتیم در رفت سراخ همی قد عملیه رفت. نمیدونم یک چیزی بود به نام شف و یک چیزی سفید بود مثل بوره. بعد از یک خسته آمدیم پس اتاق. دیگه ما را گفت که تیر چند خسته که بچه های دیگر نفهمه، ما یک نشه کنم. ما هم غافل شدم دیگه نفهمیدم نگهبانی کردم یه کشیده ما هم رفتم پلیس شیستم گفتم چی اس میکشی چی ساس میکنی که میکشی گفت که والله این رقم بخوی داره ما شما شبانه کار میکنیم اینجا اگر شب نکشی میره نمیتونیم کار پیش ببریم اگر افتاد تر شد اگر افتاد دیگر شب جمعه شد باز دیر بکی بریم باز مقدش رفتم رفت از امون قد امدردائی خود خرید اتاق آمدیم شب باز امیتوری ما پیرا کردیم یک کشید بعد ما رو گفت بیا تا من کم بکش ما گفتم ما خود نکشتیم میترسم عملی نشم گفت نه عملی نمیشه ما رفتم قاسم جزم خودش یک دکان گرفتم و قدی دادان نفهمیدی مزه داد در نظرم خوب شد خواما و ششم پرید بیادر سو سراخی عمل رفته ما تو زیاد سر کلا فشار میاد یا سر بدن فشار نابود میکنه لاغر میکنه خوراق نداشته باشی اقتصادت خراب باشه زودتر از بدن خراب میکنه دیوانه میسازه دیگر سیستمی خانه نبودیم به خاطر که پارسال آمده دید قربان در پل چرخی بودم در بلاک های شروالی کسی می رفتم کل خانواده می آدیم می آمد اول دیدن مادرم می آدیم می آمد بعدش بیادرهای می آدیم می آمد خوخرهای می آدیم می آمد 11 سال پیش در روزی دیگه می رفتم مثلا نماز جمع می خوندیم می آمدیم مثلا خود مادر نکردیم همین تو بیادر کلان به جای پدر فهمیدی اید مبارکی بگردیم همشیره خانه همشیره می رفتیم خانه یک بدر کلان می رفتیم خانه یک خش دوست می رفتیم قدی همسین دو سال خود می رفتم چکر می رفتم او بازی می رفتم موز می رفتم پیسه ها در جیبیم خوب بود فهمیدی کالای خوب می پوشیدم کس نمی گفت که این متاد است یا عملی است یا از این دور بشینیم که نام ما بد می شه این ساسی را فهمیدی 11 سال پیش نمی دادم زمانی که مثلا عملی شدم روزی دیدم فهمیدیم اوشو گوش ما طرف عمل بود دیم دهید که نمیدونم وقت دیگه من تو کلی بچه های خاله بچه های ماما مثلا مثلا خانواده میرید کردن مثلا یک جای میره تفریه اونا در تشویش ماست که سعی که اولادیم خانه نیست خودیم نمیتونی تشویش میکردیم از سعی که از قد کلی دورستم از قد مادر بیادر پدر خواهر کلش اید میکنه در جانشان میشینن نمیشینن اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم بیادر میتونستم که برم خارج بیا جای خود برسونم پیسه دار شوم شغل خوب پیدا کنم یک دوست خوب پیدا کنم خانواده خوب داشته باشم زندگی خوب داشته باشم مواد مخدر که استفاده کردم در این حالت هستم نتونستم خود پیشرفت کنم نتونستم فهمیده در جای خوب باشم نتونستم یک دوست خوب پیدا کنم برای خود.
رسیدیم به مطلب پایانی برنامه و حال نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنوید که حکیم بوکسر حرفه‌ای است و در مسابقه ولایتشان به مقام پیروزی دست می یابد و برای بازی های ملی و خارجی آماده می شود و قصد دارد که به مقام قهرمانی برسد، اما یکی از روزها هنگام تمرین به یک بارگی به گریه می افتد. این که علت گریه حکیم چیست و در ادامه چه خواهد شد آن را در این درامه با هم می شنویم.
نگفتی اگرم جان که این میمانی را با کدام خوشحالی گرفتی او برادر؟ نان اوتل و یما دوستا ادمن کدام گفت خواست نمیگی با ما؟
بیار اسلم جان بسیار بیخبر هستی، تو خبر نیستی که چی گفت هست؟
نیوالا چی نپس خیرت خواست؟
ای حکیم خان اندیوالم هست، ای یک بوکسر بسیار خوب است. امروز به سطح ولایت مسابقه بوکس بود، حکیم خان کل لگیر شکست داد و به سطح ولایت ما قهرمان شد.
اوهو مبارک، این خود راستی ارزش یک میمانی را داره، ما هم باید میمانش کنیم. چطور؟
خانه تان آباد، مهربان هستین. امی تشویق و دعای شما بود که ما قهرمان بوکس شدم.
حکیم خان ای اصلا اندیوالم است، کار بار شخصی داره، ای دیگرام اندیوالم هستن سیکو.
خداوند امرای شما زنده داشته باشیش، خوشحال شدم از دیدن شما.
اسلم خان، حکیم خان نام ولایت ما را بلند کرد، افتخار ماست.
براستی که تو افتخار ماستی، خدا کنه که وسط جهان قهرمان شوی، دعای ما همیست.
انشالله که مسابقات جهانی را میبره.
من هم آرزو دارم که یک روز مسابقات جهانی را ببرم و بیرق افغانستان به سطح جهان به اعتزاز بیارم.
تشویش نکو، او کارم آسان است.
اکرم جان، تو چطور یک مطمئن هستی که من مسابقات جهانی را میبرم؟ کار آسان خو نیست، جهان مثل ما از قهرمان ها پر است.
من که گفتم آسان است، باز قبول کن دیگه.
راست میگه اکرم خان، برای من بگو که کار چطور آسان است بیاره.
بیبی من چالش یاد دارم، یک چیز به حکیم خان میتم که قوتش چند برابر شود.
دیگه چی میکنیش؟ ای تو کاری کنم که یک حکیم خان ده حکیم خان شود. خیره باز خواه دیدی که من چی میتمش. خوب حال نان تنو بخورین که سرد نشه.
آفرین
بزن من
این استاد
من را سعی بکن که چطور خود از ضربه نجات میتم. اینه تو مینم دفاع کن.
درست استاد
اینه
شروع کن.
بیا بخیر.
استاد چیلیا پس چونو که دیاره شونو که دیو استاد
یک قصه کلانه. بیا که داد افتر برد بگویم ایجا دا کلب دیگه با چون مشنم.
درست است برو که بریم استاد. خو استاد آل برم برو که چی گپ است.
تو امروز متوجه ما بودی؟
نیوالا ما تنها متوجه مشتوی خود بودم استاد.
تو ندیدی که چند مشتت بروی ما اصابت کرد و ما دفاع نتانستم؟
آه دیدم استاد، اما ما فکر کردم که تو قصدنی کار میکنی و تو به خاطر خود از ضعیف نشان میدی که ما دفاع را یاد بگیرم.
نه قصدن نمیکنم، بسیار ضعیف شده دیگه توان دفاع را ندارم. تبازو هایم توان نمانده. یک وقت به سطح ولایت قهرمان بودم، اما حالا دست شاگردم شکست خوردم. از دست شاگردم.
استاد من زیاد مزرد میخوایم، من نفهمیدم که تو را مشت میزنم.
بخاطر ازی گریه نمی کنم که تو مرا به مشت زدی، بخاطر ازی گریه میکنم که چرا که ناتوان و ضعیف شدیم. چرا
استاد راستیام که تو به سطح ولایت قهرمان بودی و ما به می خاطر به کلب تو اومدم، اما من هم میفهم که چرا قضیف شدی استاد.
اگه یادت باشه من یک سال قبل به سطح ولایت مسابقه مشزنی رو بردم.
آه یادم از استاد.
باز یک اندیوالم به نام اکرم یک مشوره غلط برم دا. من هم به جای ازی که فکر کنم مشوره اندیوال جایل ما قبول کدم و نتیجه شمی شد که امروز شکست خوردم.
خیره استاد نکنند گیه. خیره استاد چی مشوره دادید؟
بیبی جاوی جان او برم گفت تریاک بخو قوت ده برابر زیاد میشم. باز قهرمان مجدنی ملی را چی میکنی که به سطح جهان قهرمان خواهد شدی؟
استاد تو که تازه خوردن تریاک را شروع کردی سر خود نفهمیدی که ضعیف شدی؟
جاوید بچه در روزای اول راستیام که قوی شدم هیچ مانده نمی شدم، اما پس آنها آهسته آهسته ضعیف شدم و حال نه تنهایی که قهرمان بوکس نیستم بلکه معتاد تریاکم هستم.
ای خوب بسیار گپ بد است. ای خود دوستت نبود، سمسه دشمنت بود. دشمن
پشتش نگرد، گناه از خودم است. مرا چند استادم گفته بود که تو خدایی قوی هستی، اندام خوب داری، اگه تمرین کنی میتونی زیاد پیشرفت کنی. اما من بجای مشوره استادم مشوره یک اندیوال جاهل ما قبول کردم و گل آرزوهای ما به باد.
با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر